بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث تکسب منفعت کردیم که علاوه بر اون قاعده و عمومات روایاتی هم بهش استناد شده بود برای اینکه تکسب منفعت جایز نیست و قصد که اون روایت اولی که دیروز خونده شد روایت نوسیبی انسکخومی بود که گفتیم این سند در روایات زیادی تکرار شده و نوسیبی یعنی حسین بن یزید به نوسیبی توصیف خاصی نداره و توصیفشون یا باید از طریق رجال کامل زیارات یا از طریق رجال علی بن ابراهیم قمی باشه و یا از جهت اون قاعده‌ای که مرحوم آقای تبریزی درش تأکید داشتن و لذایشون در باره روایات نوفه و انستکومی تعبیر میکنن به معتقده و آن گفتیم اون قاعده با این مقدار تخصیلی احیانا قابل قبوله. در مورد منطقه ما گفتیم که مشروط به این است که نکته ای و شاهده ای در باره اون شخص مشهور وجود نداشته باشه. در مورد حسین بن یزید یک چنین شاهده ای وجود داره. حالا ببینیم این شاهده چقدر میشه داشته کرد. ببینید این تکمله ایست بر همون بحث نوفلی که دیروز عرض کردیم. این جلد معجم آیفویی جلد ششمه. در معجم جلد ششم ذیل همین عنوان حسین بن یزید که اسم نوفلی هم حسین بن یزید هست اونجور نقش شده در مرحوم نجاشی که نجاشی اونجور گفته راجب نوفلی میگه که قال نجاشی الحسین بن یزید ابن محمد بن عبدالملک نوفلی نوفل نفع و جایی در مثلا کوفه و نهاز باشه مولا و کوفی و ابو عبدالله کان شاعرن عدیبن و فکن ری و مات به ها کان شاعرن عدیبن و فکن ری و مات به ها. این اشار که ابتدای کلام مرحوم نجاشی که در اینجا اشاره کرده به این که در ری بوده همونجا هم از دنیا رفته. اینا از مهاجرین هم دیگه که از این مهاجرت ها که به سمت اون وقت ری و قم و اینها می شده در قرن سه چهار و همسال این مهاجرت ها گاهی به خاطر شرایط طبیعی و مشکلاتی بوده که اینا هجرت می شدن گاهی هم به دلیل بوده که تو قوم سرسه و چارون ها ری و اندازه قوم به خصوص ری یک حوزه علمی مهمی بوده افراد مهاجرت میکردن. حالا احتمالا مثل حسین میزید نوفل نقطه اهل کوفه بودن و مهاجرت کردن اینا بیشتر از باب حضور در حوزه ری بوده. اونا آمدن اونجا و همونجا فوت کرده. بعد میشه و قال قوم من القوم میزیم انهو غلافی آخر عمره. یه عده از قومی ها گفتن که او در آخر عمرش غلو کرده و الله اعلم. خود مرحوم نجاشی مفهمد که قال قوم من القومیین انهو غلافی آخر عمره و الله اعلم و ما روینا انهو روایتون تدل علی هذا. خدا آگاه تره و ما از او روایتی که دلالت بر امری در غلو بکنه ازش نقل نشده. به نحوی گویایشون خاطرش نیست. داستان اثر که غلوی که در قم برش تأکید می شد این در دوران متأخر مورد بحث قرار گرفته و اثر که در یک مقطعی اشعری ها و اینها که در قم در حال کرسی های حدیثی و اینها دستشون بود، اینها در بحث غلو یه مقدار افراد کردن و دامنه غلو را خیلی توسعه دادن. چون میدونید بحث غلو یک موضوعیه که خیلی دست خوش تغییر و تحول شده. بعضی از چیزهایی که مثلا شاید از مرحوم صدوق یا دیگران افراد مثلا اینها غلو میدونستن، الان ما غلو نمیدونیم، مثلا اون جزء شعول امامت میدونیم. و در یک مقطعی در قوم دامنه غلو را خیلی توسعه دادن. هر کسی که یک مقداری راجع به ائمه اعتقادات بالایی داشته اینا را متهم به غلو میکردن و گاهی هم افراد از قوم بیرون میکردن بخاطر اینکه مثلا غلو داره یا از حدیث داره و امثالی. یه سختگیری در این جهت در قوم بود در یک مقطعی که همون مقاطع بود باشه و خیلی ها اون وقت اون سختگیری را قبول نداشتن. الان هم این کلام نرم نجاشی هم به نحوی گویای همین قصه هست، میگه که تماس که وقال قوم من القومیین انه غلافی آخر عمره و الله اعلم. ولی ما رو بینا روایتی که تدر از اون که دلالت بر این بکنه نه اون کتاب و تجیه مثلا تا آخر نه رد رد که نمیگه این درست نیستی هست نه نه غلوب نبوده. میگه ما از اظهار بی اطلاعی میکنه، بی اطلاعی متمایل به نقل انجیلی. میگه ما روایتی از ایشون برای ما نقل نشده که داله بر غلوب باشه، خدا آگاه داره نمیدونیم. و غیر از نفی جازم نیست، بعضی جا میگه که اینجوری گفته شده ولی درست نیست. این تمایل به نفی رو از خودش نشون میده بدون اینکه حالا در این حال نفی بکنه. این تنها چیزی که در مورد ایشون هست اینه. و اما مرحوم شیخ در رجالشون دیگه فقط دارن که حسین بن یزید نوفلی له کتابون اخبرانا به فلان، سند خودش رو به اون کتاب نقل میکنه و هیچ چیزی هم متعرضه چه نمیشه. حالا ما همین را ما میخواستیم این نقطه جلال ترسه این تکمیلی در نوفلی و بحث دیگه. بنابراین ممکن است با توجه به سخنی که مرحوم نجاشی در باره حسین بن یزید نوفلی دارن کسی در اون کبرای اون قاعده هم اگر تشکیک نکنه در کبرای قاعده تشکیک بکنه. چون ما گفتیم که در جایی می شود عدم قدح در مشهور را و مشاهید را به عنوان چی به حساب آورد، به عنوان ازش کشف کرد وصول را، عدم قهر را حاکی و کاشف از وصوب قرار دار. یکی سه تا چهار تا شرط داشت، یکیش این بود که شایبه ای و نکته ای در باره قهر او وارد نشده باشه. و ممکنه بگیم اون وقت دیگه نوفلی دیگه این شرط در نوفلی تمام میگه، برای اینکه نجاشی در باب نوفلی گفته که بالاخره یه حرفی مطرح بوده قال قوم من القومیین انه غلافی آخر عمره. خود ایشون هم که جازم نفی نکرده، به نفی یا تمایل به نفی نشون داده، ولی بالاخره معلوم میشه که یک حرفی حدیثی نکته ای و سخنی در باره نوفلی مطرح بوده، توصیقی هم که اون طرفش نیست. اگر توصیق کرده بود حالا میگفتیم قلوبش چی نیست. در حال این کلام نشون دهنده این است که شایبه‌ای در مورد نوفلی وجود داره. و علاوه بر این که این شایبه از دو جهت قابل پاسخه، دو تا پاسخ داره اینجا. یکی این که اصل اتهام قلوب به خصوص از قومیین در اون زمان خیلی امر قابل استنادی نیست. برای که اینا مثلا اگر کسی ادعای علم غیب مطلق برای امام میکرد مثلا میگفتن در حد پیامبر ممکن بود که بگن که این غلوبه، در حالی که ما الان این رو دیگه دوام را هم میگه و اصلا این رو غلوب نمیدونیم. و از شاید که این یک جهته که در اصل اتهام غلوب به خصوص از قومیین در اون اصل باید تردید داشت و خیلی نمیشه این اتهام به علو رو مستند دانست و این یک جهت. علاوه بر این که این اتهام غلوب هم حالا میگه قال قوم من القومی، معلوم نیست کی گفته ایشون غلوب داریم، هم سند نداره. این دو و سومی که خود نجاشی هم به نحوی تمایل به نفی داره، گرچه نفی نکرده ولی تمایل به نفی داره، میگه که ما روایتی نشنیدیم و از ایشون روایتی برای ما نقل نشده که حاکیم باشه و خدا آگاه داره. البته این نقل اجازه نیست ولی یک نوع تمایلی به نفی داره. گرچه میشه این دوستان جواب را داد در باره کلامی که مرحوم نجاشی در مورد حسین یزدی داره و بگیم نمیشه از این چیزی استفاده کرد و اینها و مشکلی در نقطه ایجاد نمیکنه، اما در هر حال ما میگفتیم که بر اون قاعده استناد مشهور، به اون قاعده ای که برای آقای تبریزی میفرمودند که از طریق عدم قدح مدح را میخواستیم کشف بکنیم، یک شرطش بود که شایبه ای در باب اون وجود نداشته باشه، حرف حدیثی نقل نشده باشه و اینجا می‌بینیم شایبه وجود داره. علی‌رغم اینکه اینو میشه به نحوی جواب داد، ولی نحوی این شایبه وجود داره. ولی لذاست که به هر حال خیلی با جزم خود من که نمیتونم الان خیلی راحت اونو بگم، گرچه این نکته دیده بودم ثابت ولی دیگه توجه نداشتم که اونو پذیرفتم اون رو. در هر حال بی شایبه نیست این نوفیلی در اطمینان به اون علم و دشواره. از شاد که البته اون نکته که حالا از اون طرف اون نکته هم ممکنه کسی بگه که دیروز هم بگه دوستان بگه ممکنه بگه خب چرا مثلا آدم مشهور اینجوری چرا مثل شیخ در باره چیزی نگفته؟ این رو ممکنه مثلا ما مستند بکنیم به این که اصولا ایشون در ری بوده و حاصله ری و نمیدونم برداد و بعدم نجف اونها در اون زمانی مقدار مانع بوده، از رواتی که در این مناطق ساکن می شدن مثلا اون رو بتونه راحت در بابشون قضاوت بکنه شیخ و نظری بده، در این جهت شاید از این جهت باشه. خب از شاد که در هر حال حالا این روایاتی بود که دلالت بر معنا میکرد که اگر این روایات ها معتبر نداریم فکر میکنم یک یا دو روایت دیگرش معتبر باقی میمون، بعد یه روایات من هم بیشکال نبود. بعضی روایاتی هم که در مستدرکه یا در منابع عامی هست که ما اینجا دیگه مستقلن اونها را نخوندیم، اونها هم طبعا سندشون ضعیفه. اون وقت اون چی که باقی میمونه از روایات دیروز از شاد که این یکی روایت سکونی بود که هر حال بی که نیست، اون روایت صدوق که روایت مرسله بود، روایت دیگرم ضعیف بود و از شاد که اون روایت بزنطی بود ظاهرن که حالا اون به نحوی شد می شد تصحیحش کرد و از شاد که پنج تا روایت دیگه زارن خوندیم دیگه، ولی کیفته هم بود اونم ممکن بله ممکنه چی باشه تام باشه بله. و به این ترتیب از سرات که روایات مانعه باز هم حتی اگر در اینم تردید بکنیم باز هست از اقلی که دو روایت مثلا معتبر وجود داره. خب این روایات مانعه پاسخ داده شده به اینکه در مقابلش معارض وجود داره، روایاتی هم به عنوان معارض در برابر این روایات مانعه وجود داره که نمیذاره که این روایات به سادگی بشه بهش تمسک کرد. این طایفه دوم که روایات مجبزه باشه، تجویز کننده تکسب زمیده باشه، در وسائل در ابواب ما یکتصابه باب 38 آمده که در این وسائل های ما جلد 13 صفحه 124 این بله چهار روایت در این باب آمده که سه روایتش مستند جواز تکسب به میتر باب 38 روایت اول. روایت اول اینه که محمد بن حسن به اسناد عن علی بن اسباط عن ابی مخلد السراج قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه معتب فقال في الباب رجلان فقال ادخلهما فدخلا. میگه که ابی مخلد میگه من خدمت حضرت بودم که از شاید که معتب وارد شد، معتب خادم حضرت بودن، گفت که دو نفر در منزل کار دارن، حضرت هم وارد بشن. فدخلا فقال احدهما اینی رجل سراج ابی او جلود نمر، نمر درسته، نمر هم درسته، چند جور چیزه. فقال مدبوغتون هیه؟ قال نعم. از شاد لیت بهی بحثون بگه من جلد و پوست پلنگ را، نمر را میفروشم، کارم همینه. حضرت بسامد که این پوست ها یا درباقی شده یا او میگه بله، از آن میتواند بنابراین اشکالی نداره که بیع جلود را حضرت میتواند که اشکالی نداره. این روایت بهش استدلال شده برای جواز تکسب به میته. درش طبعا دو تا بحثه، یک بحث سندی، یک بحث دلالی. از نظر سند ارشاد که در اینجا بله سندی که سند شیخ به علی بن اسباط دارن مثلا درست باشه، حالا حتی اگر در اونم گیری باشه، اینجا مرحوم کلینی سندی داره که تا اینجاش ظاهرا مثلا مشکلی نداشته باشه، از ابی مخلد سرزاجه. در این حدیث، در این سند ابی مخلد سرزاج توصیف خاصی نداره، ابی مخلد توصیف خاصی نداره، مگر اینکه کسی رجال صفوان و ابن ابی عمیر و اینها بپذیره. اگر اون رو بپذیریم ما این روایت معتبر میشه، برای اینکه ابی مخلد سراج هم صفوان از او حدیث نقل کرده، هم ابن ابی عمیر حدیث نقل کرده. و اگر روایت صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی را از شخصی موجب توصیق بدانیم و شهادت را از توصیق بدانیم، اون وقت این شخص اعتبار پیدا میکنه و روایت معتبره میشه. کمانی که ما همین مبنا را ثابت قبول کردیم، گفتیم که مرسلات اینها قبول نیست، معتبر نیست، ولی نقلشون از یه شخصی به طور مستقیم این نوعی شهادت به وصول اون شخصه، طبق اونچه که در کتاب عده نقل شده. این بنابراین سند بعید نیست درست باشه. یک سند دیگری هم داره مرحوم کلینی، این در تحریبه، در کافی هم آمده. سند مرحوم کلینی نسته و رواه کلینی ان بعض اصحابنا، در بعضی از نسخه هم داره عده من اصحابنا، ان علی بن اسباط ان ابی مخلد السراج. اون سند هم اشکالش، یعنی جای ابهامش، اون بعض اصحابنا، عده من اصحابنای مرحوم کلونی، همه میگن قبوله و اصلا خودشون هم در جایی نشون اشاره هم کرده که این عده هم که میگیم بینشون اینا هستن، که بینشون آدم های کاملا معتبری وجود دارن. اینجا در یک نسخه داره عده من اصحابنا که اگر اون باشه قطعا سند درست بود، ولی در نسخه ای داره که بعض اصحابنا، بعض اصحابنای مرحوم کلونی به اون قرصی و محکمی و وثوق عدت من اصحابنا میگونید، چون نسخه بدل هست. از این جهت که ابهامی در سند این روایت صفر اون چه که در کافی آمده وجود داره، اما سند دیگرش ظاهرا قابل تصدیق باشه. و در هر حال اون ابی مخلد سراج از بابی که از رجال صفوان و ابن ابی عمیر هست قابل توصیقه. این به لحاظ سند. به لحاظ دلالت، مشکلی که و اشکالی که در این روایت هست اینه که وقتی که سوال میکنه که من جلود نم رو میفروشم، حضرت سوال میکنه که مدبوغتون، میگه بله، و بعد حضرت فرمود لا بأس. دباغی شده میگه بده، و حالا حضرت فرمود که پس اشکالی نداره. روایت در واقع لیس بهی بحثون میاد نفی اشکال از پوست اثرت دباغی شده است، تاجی که از پوستیست که دباغی شده. خب دباغی در فقه شیعه هیچ ثمره‌ای و اثری نداره، این قطعیست در فقه خاصه. در فقه عامه میته با دباغی اثرات که تزکیه میشه، اصلا پاک میشه. فقه عامه اینه که میته پوست، جلود میته با دباغی طهارت پیدا میکنه. مطلقا این فتوا در میان فقهای شیعه نیست و مردوده. اون وقت تأکیدی که حضرت اینجا داره که مدبوغتان هیه فقال نعم، بعد حضرت فرمود لیس بهی بعثون، این ممکنه نشانی از تقیه در این روایت باشه. این دو نفری که در زدن وارد شدن و این سؤال کردن، احتمال داره که حضرت در مقام تقیه بود و از شبت که اینجور چیزی رو فرمودن. این یک شبه هست در روایت که پرسید از این که آیا این دباغی شده یا نه، و او بعد از این که میگه بله میگه پاکه، این میشون در دینی که به نهدی حضرت در مقام تقیه بوده که از شبت که اینجوری میفرما. این یک شبه هست اینجا وجود داره، چون دباغی در فقه خاصه هیچ اثری برش نفرد کنید. در نگاه اونهاست که دباغی میاد میته رو، جلد میته رو پاک میکنه، و از شاید که اون وقت تکسر بشن مثلا میشه به این جایزه. اما قبل از دباغی اصلا چیمی؟ خب این که امام سوال میکنه دباغی شده یا نه و بعد میتونه رئیسه به این برسون، این نشون میده که نوعی فضای تقییه بوده. این شبهه در اینجا وجود داره که این روایت ممکنه بگیم تقیه، برای اینکه طرح این سوال که دباغی شده و به خاطر اون داره میگه که لیس بهی بعثون، از شبهه که نشون دهنده تقیه است.
تقیه
بابی
این حد که امام
اینطوری مثلا بله که الا ماشاءالله امام بله
برداشت نظر اینا جواز بوده، ولی هر کنم به طرف این که حالا این چون اونا در باور و شرط میدوستن امام این رو
باید گفت که باری کرده. حالا ببینید، حالا من تحریر میکنم اگر این بخواید بفرمایید درسته. ببینید این شبه ممکنه بگیم که اینجا شبه تقییه وجود داره، ولی تقییه اینجا جوابش اینه، تقییه اینجا اینه که یعنی در واقع چون اتفاق قول اونها بر اشکال تکثر بوده، عامه اشکال و روایاتشون همه بر اشکال در تکثر میته است. اینجا که تقیه هم باشه اتفاقا به نفع امام، یعنی در واقع امام میخواد بفرماد که اشکالی نداره، منطور نمیتونست راحت مطلقا در همهش بگه اشکالی نداره، خواسته یه جوری محملی از خودشون درست بکنه، میگه که اگه دباغی شده باشه شده یا نه، میگه دباغی شده، میگه پس اشکالی نداره. در واقع اگر تقیه هم باشه معلوم میشه که نظر امام بر جواز بوده، منتها برای اینکه این جواز رو حالا توجیهی هم داشته باشه رو مبانی خودشون، میگه خب حالا اینکه دباغی شده میگه بله، پس میگه اشکالی نداره. در واقع امام نظرشون نظر از شبت که جوازی بوده. بله؟
برای خرید و فروشه،
منطقه برای خرید و فروش، چون میخواست بگم جایزه، میخواستم بگم جایزه خرید اون داره عبی و جلو دلنه حضرت هم فرمان لیسه بهی بحثه، یعنی نظر امام بوده که این بهی مانعی نداره، منطقه چون دیده که خب اونا قائل به این اصلا که اشکال داره و این نجس هست و اشکال داره، برای اینکه رفع اشکال بکند و تو اون محضور چی نیافته هست هم که خب دباغی شده، بله دباغی شده، میگه پس با عبی نداره، یعنی نظر خود شما هم دیگه این چون نظر اونها هم نظر عامه هم چون دباغی داره پاکه بشه دیگه مشمول اون نظر حرمت نجاست و امثال چه حرمت تکثر و امثال اینها نیست. این هر شبت که
احتمال مقابل هم هست، احتمال بشه خواهی سوال کنه و حرف احتمالش رو مستندش کنه و به اینکه دیگه ها میگه باز تقییه میگه جا داره.
بله تقییه که هست، بله بله تقییه کرده،
یعنی به هاش جایید
بکنه. نه نه اون احتمال که هست همینه، این که این احتمال با اون احتمال مقابل هم نیست دیگه. نه میگیم تقییه بوده، ولی این تقییه هم باشه باز تقییه شد فرض فضا این فضایی است که یعنی حضرت پس بخواد بگه جایزه، مثلا نمیتونست راحت مطلقا بگه به فرمان جایزه، بردن که اگر دباغی شده باشه، دباغی شده نشده به فرمان جایزه. برای این تقییه، وجود تقییه در اینجا مخل به دلالت به طور مطلق نیست، بلکه یه مقداری حتی معید هم هست. این یک سوالی که ممکن اینجور جواب داده بشه. اشکال و سوال دیگه هم که در دلالت این میشه آورد این است که ارشاد که خب در هر حال حالا بگیم تقیه اونها نهایتا اینه که این نفی بعث امام تو دلالت ظاهری این آمده روی جلود دباغی شده دیگه آخر
مجرد خواهم این تقیه فاطمه بینید که ما بدونیم نظر امام بر جواز، اما ما میخوایم از همین روایات این جواز نظر امام رو
بدیم. این شبه دوم اینه، شبه دوم اینه که در هر حال این جوازی که در روایت آمده اومده رو موزان میگیم تقیه هم نیست یا تقیهش هم مانعی نیست در اینجا، چون همه هایی که با مخالف با نظر اونها. خب تقیه هم که فرض بگیریم نباشه، میاد ارشاد که جواز آمده روی پوست دباغی شده دیگه آخرش، دلیلی که نداریم تو اینجا که این مطلق پوست ولو میته باشه جایز باشه تکسو، این دلیل از این بیرون نمیاد، برای اینکه آخرش هم اینه که موضوع حکم میشه پوست جلود مدبوغه، میشه جلود مدبوغه میگه تکسو به جایز نیست. چطور ما میتونیم قاعده کلی بدیم که مطلق پوست جای مانعی نداره؟ و از شبت که از این جهته که ولو اینکه حالا اون شبه رو به اون شکل جواب بدیم، به نظر میاد تعمیم این لیسه به این بحثان به مطلق جلود، مطلق جلود این برحال دلیلی و وجهی نداره، آخرش حالا تقییه باشه نباشه هرچی باشه، از این یه قاعده کلی بیرون نمیاد که مطلق تکثر و مطلق جلود، چون بحث ما اینه مطلق جلود میته اشکال داره، مگر اینکه بگیم که این اشکال هم رو اینجور جواب بدیم، بگیم این روایت داره میگه جلود مدبوغه مانعی نداره و با الغای خصوصیت غیر از اون هم بگیم مانعی نداره، اینم رو اینجوری ممکنه جواب بدیم. بگیم خب این روایت میگه جلود مدبوغه، جلود میته مدبوغه این مانعی نداره تکثرش، خب قول فصلی در اینجا وجود نداره و هیچ خصوصیتی نداره از نظر فقه ما، از شبت که مدبوغ و غیر مدبوغ هیچ خصوصیتی نداره، مدبوغ و غیر مدبوغ و الغای خصوصیت میشه.
و ما از همین روایات مثلا جواز رو بگیریم و نظر خودمون رو داریم خصوصیتون تحمیل میکنیم به این روایت، به این روایت رو اینطوری داریم تحمیلش میکنیم. این وقتی که اگر در تقییه باشه جواز نه، جواز ندارد در باقی شده و نه در غیرش رو نمیتونیم استفاده میکنیم.
بله حالا این دو تا اشکال اینجوری میشه مثلا جواب داد، منتها علی‌رغم همه اینها به هر حال اون شبهه تقییه جوریست که به بیان دیگری میشه تقلیل کرد که نمیشه آدم خیلی به این روایت استشهاد بکنه. ببینید تقییه در حقیقت ممکنه کسی اینجوری تقییه رو تقریر بکنه، بگه اینا که آمدن سوال کردن که ما جلود نم رو میفروشیم، اینا فرض میگیریم خودشون یا حالا در شرایطی بوده که کسی دیگه مثلا یک سنی وجود داشته که اونها معتقدن که تکثر و اعیان و نجس و از جمله میته جایز بود و معتقد بودن که تکثر جلود حیوانات اینجوری و جلود میته با دباغی اصلا پاک میشه، با دباغی پاک میشه و چون پاک میشه اشکال نداره، به یعنی جواز بیعشون به خاطر این بوده که معتقد بودن که با دباغی پاک میشه. امام میخواد همراهی با اونا بکنه، میخواد بفرماد که چون از شرط که پاک مانعی نداره، یعنی در واقع مقام تقیه امام از این بعده که میخواد امام اظهار همراهی بکنه با اونها که با دباغی پوست پاک میشه. ولی ما میگیم معاملن، یعنی این که معامله به عیان نجسه نمیشود و باید به طاهر باشه، اینو مفروض گرفته امام و اونا هم همین ذهنشون بوده، امام هم همین رو داره همراهی میکنه. و بعد برای اینکه در مقام تقیه میگه فرماد که چون این دباغی شده این وضعیت رو داره و از شرط که شما میگید پاکه، از این جهت اشکال نداره. اصلا نظر خودش رو هیچی نمیخواد امام جا بفرماد، داره همراهی با اونا میکنه. اونا تو ذهنشون بود که خب ما سوال میکنیم از جلود نمر که نجسه، ببین میگه اشکال داره نداره. امام فرماد که اگر دباغی شده که در پاک اشکالی نداره و در این حد از تقیه وجود داره و نمیشه بیش از این قاعده کلی را ما از این در بیاریم. به نظر میاد که علی رغم این که حالا میشد به نحو اون دو اشکال را جواب داد، ولی نهایتا ما یک قاعده عامه‌ای بتونیم از این دست بیاریم که در شائبه تقیه نباشه. اینا نمیشه استفاده کرد. یه عبارتی که امام اینجا فقط، یعنی ممکن این آخرین حرف در اینجا اینه که امام، ترکیز امام رو اینه که بگه دباغی شد پاکه و چون پاکه دیگه اون وقت بیعش هم جایزه. یعنی بیشتر امام از این حیث که میخواد همراهی بکنه در اینکه دباغی موجب طهارته با اونا همراهی بکنه و بیش از این چیزی دیگه از این روایت نمیشه استفاده کرد. این به نظر میاد که آخرش هم حالا فوقش اینه که یک اجمال ابهامی تو روایت میمونه و نمیشه روایت رو به راحتی دلیل برای این قرار داد که بله تکسب به میت جایزه، اینجور چیزی نمیشه ازش دست آورد. لااقل حالا یک اجمالی در این پیدا میشه.
بله جی اشاره به کلام
بله بله بله
اونجا ما بحثی که داریم مثلا نیمت کار نیست مثلا مرده داره کار اون گستنی که مثلا حضرت مرده است و انداختنش تو.
خب از این که آره نه از این سؤالی که میکنه مقصود اون قرآن چی داره که غیر مزکا نیمیتر با همون دیگه اون غیر مزکا مقصوده، در مورد غیر مزکا داره سؤال میکنه، ولی اونجایی که تذکیه بشه که اون بحث نداره، یه غیر مزکا شد غیر مزکاشه. برای اون در واقع اونی که او دنبالش بوده راوی این بوده که این طاهرش مانعی نداره و با دباغی هم پاک میشه، مثلا امام چه میفرما؟ امام هم دباغی شده پاکه، چیه پس اشکالی نداره. اما اگه دباغی نشده باشه چیه؟ همینجا نظر واقعی ما چیه؟ اینا مسکوته، نمیتونیم بگیم حتما نظر امام اونه که جایز مطلقا مطابق این شکل داره بیان میکنه، دلیلی بر اون نداریم از در اون روایت. بنابراین این روایت شائبه یا تقیه‌ای درش وجود داره که از حیث اون اینکه دباغی از متحرات باشه، اونا دباغی رو از متحرات میدونن و اون شائبه نمیگذاره روایت دلالت خوبی پیدا میکنه. این روایت مجوزه بله اونایی که میگن دباغی موجب طهارت میشه که میگن نظر پیغمبر هم همین بوده، اونا احتمالا از خود پیغمبر هم میخواه حدیث نکرده باشن. مثلا ما قبول نداریم، ما قبول نداریم. این از شبت که دوباره به هر حال یک دلالت واضح روشنی نمی‌شود از این استخراج کرد. دلیل دوم روایت از شبت که دوم همین باب هست از روایات مجهزه. این روایت دوم هم اینطور هست که و به اسناده عن الحسین بن سعید عن صفان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفراء اشترا یا فرو که معنای پوستینه، اشتریه من الرجل الذي لعلی لا اتقه به، میگه پوستینی میخرم از کسی که احتمالا مثلا مورد وسوق من نیست، کاملا اعتمادی ندارم. فیبو یبیعنی علا انها ذکیتون، میفروشه این پوستین را به من با این قید که این مذکا. ابیعها علا ذلك، من این را با همین شکلی که به عنوان مذکا بفروشم. قال ان کنت لا تثق بهی فلا تبعها علا انها ذکیه، اگر وثوق ندارید به اون شخصی که ازش خریدی، از شبت که این را به عنوان مذکا نفروش، مگر اینکه بگی قد قیل لی انها ذکیه، مگر اینکه وقتی میفروشی بگی که من اینو خریدم، اون شخص هم به من گفته که این مذکا. این روایت از سند خوب، سند خیلی معتبری داره، یعنی سند از اون سندهای اعلایی که حسین بن سعید، صفوان، عبدالرحمن بن حجاج همه امامی اصول و ثقه هستند، بزرگان اصحابند همشون. و استدلالی هم از امادر دلالی، استدلالی که به شده این است که از شود که می شود فروخت اون چیزی را که خریده و مورد وثوقش نیست، یعنی از کسی خریده که وثوقی به او نداره که این مذکا باشه، و خبر او هم که به این که مذکا خبر ثقه ای نبوده، چون میگه من از کسی میخرم که لا اثقه، لعلی لا اثقه، من گویا بهش اعتمادی ندارم، برای من خبر واحد ثقه نیست، و بنابراین برای من احتمال این که نیته باشه در این وجود داره، میتونم بفروشم. از آن زمان که بله میتونی بفروشی، منتها باید بگی که مذکا. این روایت دلالت میکنه که بیع میته با بیان این که این ممکنه میته باشه و من نمیدونم چیه جایزه، با بیان این که شاید مذکا باشه قطعی من نمیدونم جایزه. البته این دلالت نمیکنه بر اینکه مطلقا به هر شکلی جایزه، دلالت میکنه که بیع میته با بیان این که شاید میته باشه و من نمیدونم وضعش چطوره یا میدونم که میته است، مانعی نداره، یعنی صحیح هست. بیع میته با اعلام میته بودن یا اعلام عدم اعتماد به مذکا بودن، این روایت دلالت بر جواز میکنه، منتها جواز مشروط، جواز با اعلام به این که میته است یا نمیدانم که حالا میته است مذکاست یا نمیدید، که طرف در مشکل نیفته. این استدلالی که به این روایت شده در جای حالا همینه، اشکالی که در این وارد شده این است که این روایت اصلا حکم الزامی در این نیست، این بیشتر یک حکم احتیاطی رو داره میگه، روایت یک احتیاط رو داره بیان میکنه، احتیاط مستحب هم نه احتیاط واجب هم نه، و علت این هم که این روایت احتیاط نه از شود که چی؟ این است که این فرض اینه که این فرض و فراع و نمیدونم این پوستینی که خریده شده در سوق مسلمین بوده، این خرید و فروشی که سوال عبدالرحمن بن حجاج که داره سوال میکنه، امام که داره جواب میده، این همون خرید و فروشی بوده که حالا در مدینه بوده، در کوفه بوده، نمیدونم در همون محیط های اسلامی بوده، و پوستینی که در اون محیط ها خرید و فروش میشده این پوستینی بوده که سوق مسلمین داشته، و سوق هم از امارات تزکیه است، سوق مسلمی از امارات تزکیه است، مثل که گوشتی که میری در بازار مسلمان اسلامی میخرید اون رو تحقیق نمیخواد، نفس سوق از امارات تزکیه و مذکا بودنه. اینجا هم این که از امام سوال میکنه که من فراعی خریدم و از کسی که وثوق به اون ندارم پس از شبات که میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم، جوابش اینه که بله میتونه بفروشی، بله اینکه از سوق مسلمینه، منتها از شبات که از سوق مسلمینه و وقتی که سوق مسلمین باشه این که بگو و نمیدونم قید بکن که اینجوری باشه اینه که احتیاطیه که داره امام به او یاد میده. اونم نکته تون اخرى انشاءالله اشیر اونم اشاره میکنم اونم نکته درستی. این یک جواب یک اشکال ممکنه در این ام بشه که به هر حال این رو حمل بکنیم ما بر نوعی بیان احتیاط از ناحیه امام نه حکم اثرات الزامی که در اینجا باشه. این چون تو سوق مسلمینه خرید و فروشش جایزه هیچی هم لازم نیست بگی چون اماره بر تزکیه وجود داره. مطمئن امام در واقع اینجوری میخوام بفرمانه اگر احتیاط بخوایی بکنی اینو اینجوری نفروش اینجوری بفروش بگو که من در این حال اعتماد ندارم. این یک جوابی که ممکن از این استدلال داده بشه که این جواب حالا اگر ما گیر بکنیم باید این حرف بزنیم و الا خلاف قاعده و ضابطه و اصل اولی سوی ظاهرش اینه که امام اونجا می فرمان نفروش و نهیه و نهیم نهی الزامی به تحریمی نه این که نهی کرایی باشه و از طرف که ترجیحی باشه که حالا بهتر اینه که اینجوری بفروشه اونجوری نفروشه. حمل بر بهتری و غیر بهتری این اگر ما قرینه قطعی پیدا بکنیم اون وقت باید اینجور حملی را داشته باشیم. اما اگر نه راهی نبود جز این یعنی باید قرینه ای داشته باشیم و راهی نباشه جز این که اینجوری معنا بکنیم و الا ظاهر روایت اینه که نه میگه اونجوری نفروش و جایز نیست و اینجوری جایزه. این یک وجه در اینجا که اگر چاره‌ای نبود میشه این رو پذیرو ولی باید ببینیم که حالا وجوه دیگری هم هست. وجه دیگری که میشود اینجا در این روایت در معنای این روایت آورد این است که نوع فروش در اینجا به شکلی است که مشتری میخواد با قید مزکا از شخص بخره. میگه من میخرم به شرط اینکه مزکا باشه. اگر شرط نکنه همون سوق مسلمینه. شما وقتی میرید در سوق مسلمین چیزی میخرید بعدم میفروشید خب پاکه بعدم اونم میتونه به همین ید شما و سوق اعتماد بکنه همه اینا بی اشکاله بر حسب حکم ظاهری. ولی اگر کسی بیاد از شما اینجوری بپرسه بگه که از شما که من یک پوستینی میخوام که بدونم که مزکا بدانم مزکا نمیخوام به اون قاعده سوق و اماره ظاهری اکتفا بکنم میخوام چیزی که روشنه بخرم مثل این که میره عسل بخرم میگه میخوام بدونم که این عسل مثلا فلانجا اومده میگه پنیر بخرم میگم و اینو میخرم به عنوان پنیری که از اونجا اومده اینجور معامله میشه دیگه. یا لباس میخره به عنوان مثلا پارچه اینجوری تو در این شخصی که اینجا در واقع مشتری بوده این سوال از یک مشتری است که در مقام شراء شرط میکرده که میخوام بدانم که این پوستین از شرط که از مزکا نمیخوام کار ندارم به این که سوق مسلمین هست و اماره هست و پاک هیچ چیز نه داره شرط اینجوری میکنه از شرط که اگر این باشه و روایت هم داره اینو میگه خب اگر اینجور باشه بله دیگه وقتی که شما از شما کسی میخرد به شرط مزکا بوده شما باید علم داشته باشید یا خبر استقه داشته باشید. اینجا چون خبر استقه نبوده حضرت فرمود که این کنت لا تثق به ای فلا تبعها الا انها زکیه یعنی به شرط این که مزکا و اما اگر بگید که قد قیل لی انها زکیه با او هم قبول کرد که خب در همین حد قبول داره خب مانعی نداره. اینم احتمال دیگری است که در روایت وجه دومی است که در روایت این وجه به نظر میاد که از اون وجه قبل مقدار اقوا و اصلا اظهره. من متن رو دفعه میخونم ببین انصرا اشتریه من الرجل الذي لعلی لا اثق به فیبیعنی على انها زکیه او به عنوان زکیه به من میفروشه ابیعها على ذلك منم با همین قید بفروشم. خب اون که یبیعنی على انها زکیه اون اختیار خودت بوده خب خریدیه ما به اون نداره. الان من میتونم ابیعها على ذلك یعنی با شرط این که چه هست بفروشم حضرت فرمود این کنت لا تثق به فلا تبعها علا انها ذکیه الا ان تقول قد قیل لی انها ذکیه، که علا انهایی که در اینجا آمده و علا ذالکی که آمده، این در واقع بیان شرط در معامله هست. این احتمال دیگری است که در اینجا می شود مطرحش کرد.
ولی از جواز اون طرفش میشه استفاده کرد، از مفهومش، یعنی میتونی به
دلیل
شرط
تسکیه بفروشی. بله حالا ما اون رو هنوز چی نکردیم. بله اون اصلا دلالت اقتضایی داره، ولی اینکه چرا اگر این باشه دلالت اقتضایی داره ما. بله
این
سؤال
رو
خواستان
حضرت جلید داره این که اجاره بودید جایی نمره که در سوال کده که آدم با این کیفیت که من اطمینان ندارم تعلیم میخرم آیا با این کیفیت بفروشم؟
نه دلالت میکنه برای اینکه جایزه، منتها میگه از آن همات که بگو اینجوری هست و بفروش. توجه کردی؟ بگو که از شبت که یعنی به عنوان زکیه بودن نفروش، اما اگه این عنوان روش نباشه چه دیگر بفروش؟ این دلالت بر اون میکنه. از شبت که این هم وجه دیگری است که در این احتمالش داده میشه. البته این هم یک احتماله، حالا خیلی نمیتونه آدم قاطعانه بگه که این مقصود اونه. ببینید اونی که ما اینجا میخوام عرض بکنیم، حالا این دو سه تا احتمالیه که در روایته، ولی فکر میکنم که در هر حال این روایت از شبت که یک مدلول التزامی داره که فروختن میته یا اونی که نمیداند مزکا هست به طور کلی اشکال نداره. توجه کردید؟ این که با این اصلا اگر اون احتمال اول بگیم نه، اما اگر احتمال دوم بگیم، توجه کردید؟ اون احتمال اول رو بگیم خب اصلا قضیه میشه یک احتیاط مستحبی و که بهتر اینه که اینجوری باشه و فرض سوال اینه که یک اماره مزکا بودن در کار هست، و اما اونجایی که این اماره تزکیه وجود نداشته باشه اصلا کاری باش نداره. اما اگر احتمال دوم بگیم، این یک دلالت التزامی داره بر این که احتمال دوم اقواس داره که اون احتمال لا تبع را حمله بر کراهت کردن اونها در قرینه میخواد، اینجور چیزی نیست. و از شبت که اما اگر احتمال دوم بگیم که نفروش با این شرط، این نشون میده که از شبت که در واقع اینجا فرایی بوده که سوق هم درش جاری نبوده، و یک چون سوق هم در جایی است که از شرط که به هر حال اماره ی زن بر خلاف چیزی نباشه، اینجا گویا زن بر خلافی بوده یا از یه جایی اومده که میدونه که از یه جایی غیر اسلامی اومده، فرضش این سوق مسلمین نیست. تو احتمال دوم منتها در فرضی که در سوق مسلمین نباشه، میگه با این قید و شرط میتونی بفروشی، اگر اون شرط کرده میشه فروخ، اما بدون اون نمیشه فروخ، و اگر بیان بکنی واقعیت را عیناً مانعی نداره که بفروشی. این اثرات که اگر احتمال دوم بگیم که شاید از هر این باشه، اون وقت دلالت بر این میکنه که بیع میته فی الجمله جایزه. منتها اگر بنای بر این داره که اثرات که شما نمیشه، اگر با قید تزکیه باشه نمیشه. اینم احتمال دومه. احتمال سومم اینه. پس یک احتمال این بود که لعلی این سوق مسلمین بوده و این لا تبعه ها در واقع احتیاط. این یک احتمال. احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، اینجا سوق مسلمین نیست و شرط در معامله بوده. این احتمال دومه. احتمال سومم اینه که بگیم اینجا با سوق مسلمین نیست و شرط هم نیست. اینجوری بوده، فرای آمده که اماره سوق در اون تام نبوده به هر دلیل، یا زن به خلافش داشته، یا میدونسته که این از یه جایی اومده از اون از ترکیه اون وقت میگم، یعنی از جایی بوده که اون وقت وضعیت اسلامی نداشته، از یه منطقه غیر اسلامی آمده، و از شاید که اون وقت میگه که من چطوری اینو بفروشم و نفروشم. حضرت فرمود که شرطم نیست. حضرت فرمود که با قید مزکا بوده با اعلام تزکیه مانعی نداره. بدون اعلام مانعی نداره. این هم احتمال سومه. این احتمال سوم بعید نیست. من تکرار میکنم که در این روایت سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که مقصود از فرائی باشه که در سوق مسلمین خرید و فروش شده. اون وقت ما باید بگیم این لا تبع و اینها همه کراهت هست. چون سوق مسلمین اماره تزکیه است. اماره تزکیه است. و دلالتی هم دیگه بر بحث ما نخواهد کرد. احتمال دوم اینه که نه در سوق مسلمین نبوده یا جایی بوده که سوقی است که اماریتش تام نیست. اینجور فرضی داره سوال میکنه. و معامله هم به شرط میخواسته انجام بشه که امام فرمود که با شرط اگر انجام میگیره باید اعلام بکنی از شرط که این مزکانی نمیتونی با این شرط بفروشی چون نمیدونی چیه راجع کردی که این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که سوق نیست و بحث شرط هم نیست. پوستی آمده چیزی آمده در از فرانسه خریده از روسیه آمده میدونه از اونجا آمده حالا میخواد بفروشه میگه من میتونم و کسی هم به من داده که سوخت که نیست. اون فروشنده هم که نگفته این مزکا یعنی گفته ولی مورد وسوق نیست. من چی کار بکنم؟ از آن زمان که اگر اعلام میکنی مانعی نداره اعلام نکنی مانعی داره. این هم احتمال سوم. احتمال دوم و سوم اگر باشه اون وقت دلالتش به جمله تام به بر این که میشود میتر رو فروخ مثلا میتر رو میشه فروخ و احتمال سوم با فرض اعلامه اگر اعلام بکنی میشه فروخ.
در صورتی
که مثلا روایتی مانع سیو سند باشه روایتی که دال بحیان از سیو سند باشه دوتا وقت تعارض میکنه وقتی تعارض بذاری داره ما تو تعارض یعنی خیلی راه داری فعلا ببینیم این روایت تنهایی چی میخواد بگه. این الان بحث ما اینه راجب این حرفی دارید بزنید این روایت فرض میکنیم مثلا در باب میته هیچی نبود جز همین روایت روایت چی میخواد بگه. اینجاست که داریم میگیم سه احتمال در بابش وجود داره. یکی این که مقصوده اصلا اینجا سوق بوده و در سوق مسلمین مزکا امام فرمود که در اینان بگن لا تبعها علا انها زکیه احتیاط بکن اینا به این عنوان نخوش راجه کردیم. این چه احتمال دوم اینه که در سوق مسلمین نبوده یا اماره سوق تمام نبوده فروشنده هم این چیز رو نداره این وسوق بهش نیست که داره میگه مزکا و اون میخواد در یه معامله ای که شرطش تزکیه هست بفروشه امام فرمود با شرط تزکیه نخوش چون در وجهی اماره ای ندارید برای اینکه چه بکنید. احتمال سوم هم این است که بگیم که با شرط تزکیه نیست در غیر سوقه و فروشنده هم وسوقی بهش نیست و امام بحث شرط در معامله هم نیست میگه مطلقا میته را شما اگر اعلام بکنید مانعی نداره اگر اعلام نکنید مانعی داره که اگر این احتمال سوم باشه خب باز دلالتش خیلی قوی تره.
یعنی دوباره مایتاس یعنی دوباره زکریا
یعنی شخص داره که میگه یعنی تصدیق شده یا تصدیق نشده احتمال تصدیق رو میده بعد
تصدیق شده که یقین نداره ایشون اینطوری دوم هست خب حل بله بله
اونجا
احتمال
اگر یقین داشتیم میگه تصدیق اصلا نه اون فرقی نمی کنه اماره ای که بر تصدیق اولا اونم مثل همینه اون فرقی نیست. اونی که مهمه اینه که اماره‌ای بر مزکا و تزکیه وجود نداشته باشه. این فرضش اینه
که اعلام اون شخص هستش.
آره دیگه این که اماره نیست.
جذبتش مگه نبود جذب
نیست. فرض اینه که داری فرض می‌گیریم که سوقی هم نیست که بشه به اون استشارات کرد. اماره‌ای وجود نداره این در حکم میته. هر حکمی که امام داره میگه برای کل میته است. فرقی نمی‌کنه. حالا این سه احتماله. خب روایت پیچیده ایست که حالا انشاءالله فردا یه میخواد